به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده مستند 10:35 باشیم.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
به نام خدا. سلام به مستند 10:35 از رادیو گفتگو خوش آمدید. اهمیت امنیت غذایی در کشور و تأثیر سلامت نهادهای کشاورزی بر امنیت غذایی باعث شد تا این بار موضوع کیفیت سموم آفتکش و تأثیر استفاده از سموم غیر مجاز و قاچاق در محصولات کشاورزی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و ابعاد این مسئله را از زاویه نگاه کشاورزان و مسئولان امر واکاوی کنیم. در قسمت گذشته بخش‌هایی از نظرات کشاورزان و سیاستگزاران بخش کشاورزی را درباره اهمیت استفاده از سموم سالم با هم شنیدیم و با بخشی از مضرات استفاده از سم‌های غیر مجاز و قاچاق آشنا شدیم و همچنین بخشی از اقدامات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه سموم در کشور به اتفاق شنیدیم. و اما در این برنامه همراه ما باشید با بررسی ابعاد دیگری از این ماجرا. در مراحل پیگیری ابعاد مختلف مسئله سموم قاچاق در محصولات کشاورزی، آمار دقیق قاچاق این گونه محصولات را جستجو کردیم. گام اول گفتگو با آقای مهندس مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، درباره آمار قاچاق این سموم.
آمار دقیقی دارید از حالا هم میزان قاچاق معکوسی قبلا انجام میشد، هم یا آماری از قاچاق فعلی که در حال حاضر داره صورت میگیره؟
متاسفانه در مورد قاچاق آمار مشخصی نیست که من عددی رو عرض کنم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز، ولی خیلی ناچیز هستش، چون ما کشفیاتی که داریم عدد سموم قاچاقمون خیلی ناچیز و به ندرت برخورد میکنیم، ولی آماری که من بخوام توناژی عرض کنم حضورتون خیر، متاسفانه آمار مشخصی وجود نداره. ولی خب به هر حال همون جوری که از اسمش مشخصه، این از مرزهامون که به شکل قاچاق وارد میشه عوامل نظامی انتظامی که ما در مرزها داریم و گاهی وقتا هم اگه موفق به ورود بشن در سطح شهر، باز هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و نیروهای نظامی انتظامی بعضن برخورد میکنن و گزارشاتشون رو به ما منعکس میکنن و ما کار کارشناسی میکنیم و موارد رو به اصطلاح مراجع قضایی معرفیشون میکنیم.
چه راهکارهایی داریم برای اینکه هم کشاورزان تشخیص بدن سموم با کیفیت و حالا مجاز و غیر مجاز از هم دیگه، و همین که چه راهکارهایی دارید به لحاظ سامانه‌ای یا عملکردهای دیگه در حوزه اینکه جلوگیری بکنین از ورود سموم قاچاق به کشاورزی؟
در رابطه با سموم قاچاق و تقلبی فرمودید، من توضیحی رو بدم تفاوت سموم قاچاق و تقلبی چیه. سموم قاچاق سمومی هستن که برچسب یا لیبل فارسی ندارن. اینا مستقیم در هر کشوری که تولید شده، اینا از طریق کشورهای همسایه به شکل قاچاق وارد ایران میشن. بنابراین مشخصه اصلیشون نداشتن برچسب فارسی است. اما سموم تقلبی هم در بازار ایران ممکنه داشته باشیم. سموم تقلبی سمومی هستند که میان عین برچسب یکی از شرکت‌های معتبر و دارای پروانه ایرانی رو میان تقلب میکنن و تشخیص اون سم تقلبی از نظر علائمی و نوشته‌هایی که روش هست با سموم اصلی بسیار کار سخت و مشکلی هستش که هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ما برای اینکه با این مشکل برخورد نکنیم، توصیه ما خرید آفتکش‌های کشاورزی از طریق فروشگاه‌های مجاز هست، یعنی فروشگاهی که دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و صنف باشه. این فروشگاه‌ها مجازن و معمولاً اینا نمایندگی تعدادی از شرکت‌ها رو دارن و سموم تقلبی و قاچاق در این فروشگاه‌ها مطلقاً عرضه نمیشه. این خیلی مهمه که از هر کسی خرید نکرد. یکی از راهی که متأسفانه این سموم تقلبی و قاچاق اینا توزیع میشه فضای مجازیه که ما به هیچ وجه خرید و فروش سموم و آفتکش از طریق فضای مجازی نداریم و این کار رو تخلف میدونیم و مواردی رو که باهاش برخورد کردیم و گزارشی دریافت شده به مراجع مربوطه منعکس میکنیم که برخورد بکنن باشه. تا قبل از اینکه ما ارز دولتی رو از سموم حذف کنیم، سموم کشور چون با ارز دولتی تولید و یا وارد میشد و قیمتشون خیلی از کشورهای همسایه کمتر بود، خروج سم رو بهش کشورهای همسایه داشتیم و قاچاق میشد سموم ایران. ولی بعد از این که
یعنی قاچاق معکوس داشتیم، درسته؟
قاچاق معکوس داشتیم، یعنی صادرات در از غیر مجاز داشتیم، یعنی ارز دولتی ما متاسفانه خارج میشد.
بله.
مثل بقیه اقلامی که اون موقع از ارز دولتی برخوردار بودن، مثل محصولی مثل آرد و سایر اقلام دیگه.
بله.
الان برعکس شده، اون ارز ترجیحی رو که برداشتن دیگه سموم از ایران به سمت خارج از کشور قاچاق نمیشه، بالعکسش پیش اومده. یعنی الان دیگه بعضی از سموم از کشورهای همسایه که حالا من ذکر نمی کنم وارد کشور میشه و متاسفانه در بازار ایران وارد میشه. ما یه چیزی داریم به نام سامانه مانیتورینگ سموم. این رو هم به اطلاع جناب عالی و شنونده های محترم برنامه برسونم. سم چه تولید بشه در کشور و چه به شکل آماده مصرف وارد کشور بشه، از ابتدا تمام آمارش وارد سامانه مانیتورینگ سموم کشور میشه. این سامانه رو ما رصد میکنیم، سموم چه تولید داخل باشن چه وارداتی، از طریق این سامانه توزیع میشن بین فروشندگانی که در سراسر کشور متقاضی خریدش هستن و این کاملا از طریق سامانه‌ای که عرض شد قابل دیدن هست. و وقتی هم که فروش رفت و با نسخه گیاه‌پزشکی توزیع شد برای کشاورز، تمام این مراحل قابل دیدنه. بنابراین اگر کشاورزان عزیز ما سمشون رو از فروشگاه‌های مجاز که در صدای عرایزم صحبت شد از اینا تهیه بکنن، هیچ گونه امکان قاچاق و تقلبی وجود نداره. ما حدود 85% آفتکشامون در داخل کشور تولید میشه و چیزی حدود 15% از سموم که احتیاج به تکنولوژی های یک مقداری پیشرفته تر دارن و یا سموم خیلی خیلی جدید هستن، متاسفانه مثلا وارد کشور میشن به شکل آماده مصرف، ولی حدود 85%شون در داخل کشور تولید میشن.
برای اینکه این فروشگاه‌های مجاز و غیر مجاز رو تشخیص بدن چه راهکاری وجود داره؟
فروشگاه‌های مجاز دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هستن. یعنی وقتی کسی وارد فروشگاه شد، ابتدا باید پروانه رو رؤیت بکنه. پروانه هم دارای بارکد و اصالتشون هم کاملاً قابل ردیابی هست. نکته بعدیش، علاوه بر پروانه نظام مهندسی، معمولا فروشگاه‌های آفتکش از یکی از صنف‌ها هم، حالا صنوف مختلفی که در کشور هست، دارای پروانه هستند. بنابراین فروشگاهی که دارای پروانه نظام مهندسی و یا یکی از صنوف نباشه، از نظر ما فروشگاه غیر مجاز و اجازه خرید و فروش آفتکش رو نداره. مواردی رو که همکاران ما و یا گزارش‌های مردمی دریافت می‌کنیم از همچین فروشگاهایی، اگه گزارشش به سازمان زراعت‌کشاورزی استان محلی که عزیزان زندگی می‌کنن این گزارش ارسال بشه، حتماً رسیدگی میشه و با این فروشگاه ما برخورد میکنیم.
متشکرم. از وقتی که عرض 4200 حذف شده، روند قاچاق سموم آفتکش به سمت وارداتش بیشتر شده. در کل این رو ارزیابی مثبتی ازش دارید یا منفی؟
نه، این ارزیابی من کاملا مثبته که سموم ما با قیمت خیلی نازل و با عرض دولتی قبلا تهیه میشد و متاسفانه به جای بهره بردار و کشاورز ایرانی در اختیار کشورهای همسایه، به خصوص همسایه‌های شرقی و غربی قرار می‌گرفت و ما واقعا آماری که داشتیم مبالغ قابل توجهی ارز کشورمون به شکل خارج می‌شد. الان روند مثبته. فقط ببینید نکته‌ای که دلیل قاچاق هست، بعضی از سموم در کشور ما به هر دلیلی از گردونه مصرف خارج می‌شن، چون ما یه سری سموم پرخطر هست و یک سری سموم هستن که به هر حال مصرفشون برای جامعه کشاورزی ما به دلایلی که عمدتاً پرخطر بودن هست هر از گاهی ممنوع میشن. این سموم متاسفانه ممکنه در کشورهای همجوار ما مصرف داشته باشن و به این شکل به اصطلاح به این دلیل قاچاق میشن که مشابهشون در ایران وجود نداره. ولی خب به هر حال ما نیروی نظامی نداریم که سر برزا باشیم. با گزارش‌های مردمی و بازدیدهای دوره‌ای که ما در هفته حتما چند روز از برنامه کاریمون رصد بازارها هست، همکارانمون تو بازدیدهایی که مشاهده میکنن این موارد رو، البته بگم واقعا آمارش خیلی زیاد نیست، آمارش خیلی جزئی، ولی همین موارد هم برخورد میشه.
بله، متشکرم. بسیاری از کشاورزان گله‌مندن از کیفیت محصولات داخلی در حوزه سموم. شما برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی که به نحوی جلوگیری میکنه از رجوع کشاورز به محصولات خارجی و احیانا قاچاق، چه اقداماتی انجام دادید؟
بله، مشکلی که در مورد سم ما داریم متاسفانه بد مصرف کردن سمه. سم همون جوری که از اسمش معلومه خب یک کالایی هست که با احتیاط‌های خیلی زیادی باید مصرف بشه. زمان مصرف سم، دوز مصرف سم، از کنم نوع سمپاش، نوع نازلها، شرایط آب و هوایی، همه اینا میتونه روی یک کیفیت سمپاشی اثر مثبت و یا منفی داشته باشه. اگه همه این موارد رعایت بشن، سمومی که از مجاری قانونی تهیه میشن هیچ گونه مشکلی ندارن. تمام آفتکشایی که ما تولید میکنیم و یا آماده مصرف وارد کشور میشه، همه اینا قبل از این که در اختیار کشاورز قرار بگیره و قبل از این که کلن در چرخه توزیع قرار بگیرن، اینا مورد آزمایش کنترل کیفی قرار میگیرن و اگر احیانا مشکلی داشته باشن اجازه توزیع ندارن. بنابراین سمومی که به شکل کاملا قانونی در اختیار مردم هستن هیچ گونه مشکلی ندارن. ما مشکل توی بد مصرفی داریم، یعنی همون نکاتی که عرض شد، خیلی از همه این عواملی که عرض شد و بیش از 17 فاکتور در یک سمپاشی خوب اثرگذار است. هر کدوم از اینا اون به اصطلاح اون مشکل پیش بیاد و به اون نکته فنی توجه نشه، باعث میشه که اون سمپاشی کیفیت خودش رو نداشته باشه. بنابراین سمومی که قانونی توسط شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده در اختیار کشاورزان هستن، از نظر ما هیچ گونه مشکلی ندارن، چون آزمایش‌های کنترل کیفی خودشون رو پاس میکنن، بعد میان توی چرخه مصرف. این بد مصرفی عمدتاً مربوط به سموم تقلبی و قاچاقی است که ممکنه در بازار باشه، که عرض شد بهترین راه خرید آفتکش از فروشگاه‌های مجازه که این موارد توی این فروشگاه‌ها مشاهده نمیشه.
خیلی ممنون از توضیحات خوبش. اگر نکته پایانی دارید آقای مهندس امیدبخش، در خدمتتون هستم.
من تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، از اطلاع رسانی که در رابطه با این موضوع بسیار مهم به مردم انجام دادید تقدیر و تشکر میکنم. و روی یک نکته از عرایضی که داشتم دوباره تاکید میکنم که آفتکش رو نباید از فضای مجازی و یا از هر کسی خرید. آفتکش نهادی بسیار مهمی هست. ما تا 40% عوارض خسارت، میانگین 40% ممکنه محصولمون دچار خسارت بشه، در صورتی که این آفتکش رو خوب مصرف نکنیم و یا استفادهش نکنیم. بنابراین تهیه آفتکش از فروشگاه‌های مجاز و استفاده به موقعش با نکات فنی که روی برچسب آفتکش ذکر شده مورد انتظار ماست و انشاءالله نتیجه میگیرن و تا 40% ما میتونیم افزایش محصول داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای مهندس مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور.
خواهش میکنم.
مهندس رضا موسازاده، معاون مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای پیشگیری از واردات سموم قاچاق و غیر مجاز را اینطور برای ما تبیین کردند.
در مورد بحث کشفیات قاچاق که سموم چقدر کشف شده، یه آماری از 6 ماهه امسال من دادن، یه آماری از 6 ماهه پارسال.
بله.
حالا اینو اگه به دردتون می‌خوره.
بله خیلی عالی.
آره. تو 6 ماهه امسال گفتن که ما واسه 6 ماهه امسال ما 57164 لیتر 57164 لیتر امسال سموم کشف کردن، کشف شده. حالا چقدر حجم قاچاق که نسبت به سال قبل 6 ماهه پارسال که 19401 لیتر بوده 195% رشد داشته، یعنی کشف سمومشون. درسته؟
بله، یعنی قاچاق بیشتر شده دیگه.
یعنی ببین، حالا یا قاچاق بیشتر شده یا اینکه عملکرد کشف دستگاه بیشتر بهتر شده. این دو تا معنی داره، یا قاچاق بیشتر شده که بیشتر کشف کردن، یا نه دستگاه کاری بوده که مثلا به کشف بیشتر رسیده. مثلا پارسال عملکرد دستگاه ضعیف‌تر بوده، مثلا چه حالا سازمان حفظ نباتات، چه مثلا نیمه انتظامی، چه دستگاهی که تو کشف هستن، مثلا اینا هم سمشت مثلا وان مثلا از مشی جذب‌تر بوده، یا نه گفته شما شده احتمالاً قاچاق بیشتر بوده که اینقدر چی هست. ولی یه موضوع از چه گفتم 195% فقط رشد کشفیات داشته. یه موضوع هم در مورد اینکه خرید و فروش حمل نگهداری سموم ضوابط تاش تعیین شده. آره، واسه سموم از تاریخ 1998
بله،
اینا باید الزام به ضابطه ثبت داشتن، اینا ثبت سامانه‌ای خرید و فروششون، چه تولید کننده، چه توزیع کننده، چه واحد کننده. یه بحث این تاریخ 1998 اونها تاریخ شما نگفت، کد شیمیایی ما داشتن قبلاً، کود شیمیایی رو هم تولید وارداتیش بود هم تولید داخلش اضافه شد، ولی سموم تولید داخلش اضافه نشده. یعنی سموم دفع آفات نباتی یا آفتکشا از یک 998 فقط وارداتیاش مشمول ضابطه کالایی هستن که خرید فروش هم برایشون تو ضابطه تو چیز باشه، تو سیستم باشه. ولی خب گفتم خدمتتون یه کالای مجاز مشروطی هست که حتی خرید فروش هم روی نظر حفظ نباتات، حالا چه طوری داخل چه وارداتی، ولی وارداتیش مشمول ضابطه مورد قاچاق هم هست. حالا
هنوز ضابطه در حوزه سموم انجام عملیاتی نشده.
نه 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 نه، طوری داخل وارداتی شده، گفتم تازه شد میگه وارداتی، گفتم یه که 998 وارداتی خدمت نشه. طوری داخل اگه بخوام مثلا بگم طوری داخل هم مشمول ضوابطی که جریمه قاچاق داشته باشه بکنن، این هنوز طوری داخلش نشده، ولی وارداتیش که از یک 998 شده.
بله خیلی ممنون از دوست شما، متشکرم.
زنده باشید.
خواهش
می‌کنم. خدا حافظ.
آقای مهندس مهیار نعمتی، رئیس گروه دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم درباره سامانه‌های شفافیت زا و نظارت کننده بر روند خرید و فروش محصولاتی نظیر سموم برای ما اینطور می‌گویند.
سامانه خاصی وجود داره برای شفافیت واردات تو حوزه؟
بله، ببینید کلا تمامی همه کالاها برای خودشون یه زیر سامانه هایی دارن، حتی کودم داره. خب سامانه کودی هستش، اینو بچهای صدا جواب بپرسید باباشون بیشتر در جریان هستن سامانا میتونه، ولی کلیه این سامانا میاد تو پنجره وارد کشاورزی تجمین میشه. یعنی سامانایی که بر دامپروری هست، شیلات هست، سموم هست، بوت هست، همشون زیر سامانه دارن، سامانه مخصوص خودشون دارن، آدرساشون هم هستش که بعد تو اون سامانه شناسه دار بشن، بر اساس اون شناسه ها فوتوی که تعریف میکنن استاندارد بگیرن، خرید و فروش انجام بدن و در نهایت هم همشون لینک میشن به پنجره وارد کشاورزی که یه سامانه مادر و جامعه هستش که همه اینا رو زیر مجموعه خودش داره، مثل سامانه جامعه تجارت وزارت.
بله متشکرم. آمار نسبی و حدودی نداره اینا دکتر از میزان قاچاق؟ حالا تمام از مرکز آمار بگیر بشه.
آمار قاچاق که برآوردیه، خب اگه چیزی باشه آمار کشفیات دستگاه که به صورت دو ماه یک بار مرکز آمار ما اعلام میکنه.
بله خیلی ان شاء الله. متشکرم. ممنون از توضیحات.
سلامت باشین. سلامت.
خدا.
آقای مهندس مهیار نعمتی رئیس گروه دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درباره سامانه‌های شفافیت‌زا و نظارت کننده بر روند خرید و فروش محصولاتی نظیر سموم برای ما اینطور می‌گویند.
آیا سامانه خاصی وجود داره برای شفافیت واردات تو حوزه؟
بله ببینید کلاً تمامی همه کالاها برای خودشون یه زیر سامانه هایی دارن، حتی کود هم داره. خب سامانه کودی هستش، اینو بچه های رضا جهاد بپرسید باباشون بیشتر در جریان هستن سامانه میتونه، ولی کلیه این سامانه میاد تو پنجره وارد کشاورزی تجمین میشه. یعنی سامانه هایی که بر دامپروری هست، شیلات هست، سموم هست، بوت هست، همشون زیر سامانه دارن، سامانه مخصوص خودشون دارن، آدرساشون هم هستش که بعد تو اون سامانه شناسه دار بشن، بر اساس اون شناسه ها فوتوی که تعریف میکنن استاندارد بگیرن، خرید و فروش انجام بدن و در نهایت هم همشون لینک میشن به پنجره وارد کشاورزی که یه سامانه مادر و جامعه هستش که همه اینا رو زیر مجموعه خودش داره، مثل سامانه جامعه تجارت وزارت.
بله متشکرم. ممنون از توضیحات.
سلامت باشین.
در برنامه بعد زوایای دیگری از موضوع استفاده از سموم آفتکش در محصولات کشاورزی را بررسی خواهیم کرد، از جمله اینکه آیا راهکارهای جایگزین مناسبتری به جای استفاده از سموم آفتکش در محصولات کشاورزی وجود دارد که عوارض و خطرات کمتری هم متوجه محصولات کشاورزی باشد و سلامت مصرف کنندگان بیشتر حفظ شود. دعوت می‌کنم در برنامه بعدی 10:35 هم همراه ما باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
صبحتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه پیامکی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین شما عزیزان میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام‌رسان‌های مختلف به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. موسیقی
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای از